سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاءه و خیره و امنون علینا به رضا. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی آقا و مولامون حضرت صاحب ارواحنا له الفدا صلوات شایسته ای هدیه بفرمایید. تبریک عرض میکنم شب ولادت پرسر سعادت صاحبمون و آقامون و امیدمون حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف و از خداوند متعالی خاضعانه مسئلت میکنم به حق اون حضرت همه ما رو جزء منتظران واقعی اون حضرت قرار بدهد انشاءالله. نکته ای که امشب در باب اون دقایقی خدمت عزیزان تصدیق میدم یه مقایسه است بین شرایط پیرامونی ابا عبدالله الحسین علیه السلام و امام زمان ارواحنا له الفدا. دلیل انتخاب این بحث اینه که آیا ما از آنچه که در عاشورا اتفاق افتاد و گرفتاری که به وجود اومد برای امروز انتظار خودمون میتونیم بهره ببریم یا نه؟ در طول تاریخ منتظرانی بودن، بنی اسرائیل منتظر حضرت موسی علیه السلام بودن، گریه کردن، زجه زدن، خداوند حضرت رو 170 سال جلوتر فرستاد. چی کار کردن؟ بلایی نبود که سر حضرت موسی و حضرت هارون نیارن. یهودی ها اومدن اطراف مدینه مستقر شدن، منتظر پیامبر بودن. دشمن اول و آخر پیغمبر هم یهودی ها شدن. مردم کوفه منتظر ابا عبدالله بودن. خودشون ابا عبدالله رو به شهادت رسوندن و خانواده او رو به اسارت بردن. برای امروز ما پیغامی و نکته‌ای هست، خصوصا این که گاهی اوقات میبینیم شرایط سخت میشه و با سخت شدن شرایط برخی از ماها حس میکنیم که دیگه کشش ادامه دادن نداریم. شرایط پیرامونی ابا عبدالله و ابا صالح سلام الله علیه ما از شش جهت به هم شبیهه. فقط شرایط پیرامونی رو عرض میکنم تا اون نکته که میخوام عرض بکنم رو بهش برسم. اولین شباهت دوران ابا عبدالله و دوران غیبت امام زمان علیه السلام اینه که در زمان هر دو بزرگوار دین در خطر قرار میگیره. خطر به معنای این که اصل دین میخواد از بین بره. در زمان ابا عبدالله چه اتفاقی میفته؟ امام حسین علیه السلام دعوت میشن برای بیعت و مروان میگه که حسین بیا بیعت کن که کار تموم شه. حضرت میفرمایند که مروان و علی الاسلام السلام، فاتحه اسلام باید بخونن. از قد بلیت الامه به راء مثل یزید، اگه این امت بخواد به حاکم مثل یزید دوچار بشه. و بعد حضرت میفرماین من قیام کردم برای چی؟ الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا. نمیبینید به حق عمل نمیشه؟ نمیبینید از باطل کسی نهی نمیکنه؟ انقدی که مؤمن میخواد جان خودشو در راه خدا بده. و من حسین لا ار الموت الا سعادتا ولا الحیات مع الظالمین الا برما. من بمیرم عزتش بیشتر از اینه که با این ظالما به هر قیمت و خفتی بخوام چیکار کنم؟ زندگی بکنم. خب اما برای که معلوم بشه وضع چقدر خرابه، از نامه حضرت به مردم بصره یه عبارتی رو بخونم. ابا عبدالله نامه می‌نویسن هم به مردم کوفه هم بصره. به مردم بصره میگن و انا ادعوکم الى کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. شب نیمه شعبان برای پیامبر یک صلوات شایسته خط بفرمایید. مردم بصره، من شما رو دعوت میکنم به کتاب خدا و سنت پیامبر. فان السنت قد امیتت، سنت مرده، تو جامعه کسی به سنت پیغمبر عمل نمیکنه. و ان البدعت قد احییت، بدعت ایجاد شده، چیزایی رو چسبوندن به دین، اصلا اینو جزء دین نیست. و ان تسمعوا قولی و تطیعوا امری اهدکم سبیل الرشاد، اگه از من اطاعت بکنید و حرف منو گوش بکنید شما رو به راه راست هدایت میکنم و سلام علیکم و رحمت الله، که گوشم نکردن. زمان ابا عبدالله اصل دین در خطر قرار گرفته. زمان حضرت صاحب ارواحنا فداچی از نهج البلاغه امیر المؤمنین خطبه 138 میخونم، این برای زمان ماست. حضرت میفرمایند که او امام زمان علیه السلام خواسته ها را تابع هدایت وحی میکند هنگامی که مردم هدایت را تابع هوس‌های خیش قرار می‌دهند، در حالی که به نام تفسیر نظریه‌های گوناگون خود را بر قرآن تحمیل می‌کنند، او نظریه‌ها و اندیشه‌ها را تابع قرآن می‌سازد. در آینده آتش جنگ میان شما افروخته می‌گردد و چنگ و دندان نشان می‌دهد، با پستان‌های پرشیر که مکیدن آن شیرین اما پایانی تلخ و زهرآگین دارد، به سوی شما می آید. آگاه باشید فردایی که شما را از آن هیچ شناختی نیست، زمامداری ها که میت پیدا می کند که غیر از خاندان حکومت های امروزی است، یعنی حضرت، و عمال و کارگزاران حکومت ها را بر اعمال بدشان کیفر خواهد داد. زمین میوه های دل خود معادن طلا و نقره را برای او بیرون می ریزد و کلیدهایش را به او می سپارد. او روش عادلانه در حکومت حق را به شما می نمایاند و کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را. که تا آن روز متروک ماندن زنده می کند. اولین ویژگی مشترک این دو زمان اینه که زمان ابا عبدالله اصل دین در خطر قرار گرفت که یزید برگرده بگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی نزل. اصلا جبرئیل در کار نبود، این بنی هاشم دنبال حکومت بودن. لعبت هاشم و بلمک به یکیشون گفتن تو برو بگو من پیغمبرم، ما هم دور جمع میشیم حکومتی راه میندازیم، هر کی لقمه بر میداره. جبرئیل کجا بود؟ وحی کجا بود؟ قرآن چیه؟ اصل دین. امیرالمومنین میگن زمانی میرسه که مردم نظر خودشونو به عنوان تفسیر بر قرآن تحمیل میکنن. احکام قرآن رو گاهی اوقات انسان بیان میکنه، فرد میگه نه خدا ارحم الراحمین، شما سخت میگیرید. میگم کجا گفتن خدا ارحم الراحمینه؟ میگه تو قرآن. میگم بسیار خوب، تو همین قرآنی که گفتن خدا ارحم الراحمینه گفتن خدا زانتقامم هست، عذاب شدیدم داره. چرا فقط اون تیکه رو میگیری؟ چون ارحم الراحمین بودن خدا رو دوست داره، میخواد گناه بکنه. دومین ویژگی و اشتراک پیرامونی امام زمان و ابا عبدالله شفافیت مرز حق و باطله. خوب خواهش میکنم عنایت بکنید، بحث تاریخی برای این نیست که ما یه سری اسامی رو بشنویم، مثلا یکی بگه عمرو بن حرس رو میشناسی، اون بگه بله. ولید بن عقبه رو میشناسی؟ آره. ولید بن عتبه رو میشناسی؟ خب حالا ثم ماذا؟ تاریخ رو میخونیم که عبرت بگیریم. زمان ابا عبدالله مرز حق و باطل شفاف شد، لذا در زیارت وارث میگیم ولعن الله امتن قتلت کرد و لعن الله امتن سمعت به ذالک فرضیت به. خب یه عده اومدن کربلا و عبدالله رو کشتن، اما یه عده که نیومدن جای مختلف بودن. میگه هر کس خبر حسین به او رسید و او شنید و گفت خب حالا دیگه اتفاقی که افتاده، لعنتی که بر قاتل ابا عبدالله هست بر او هم باید باشه. این یعنی چی؟ یعنی مرز حق و باطل شفاف شده. دیگه ما نیاز نداریم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم ابا عبدالله نوه پیامبر او جانشین نه، نیاز به اینا نیستش. در زمان امام زمان علیه السلام چه اتفاقی میفته؟ دقت کردید ما وقتی از دوران امام زمان یاد میکنیم میگیم اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، خدا ما منتظر اون دولت کریمه ایم انشاءالله به زودی. تعز به الاسلام و اهله، اون دولت اسلام و اهلش رو عزیز میکنه. و تذل به نفاق و اهله، نمیگیم و تذل به شرک و اهله یا و تذل به کفر و میگیم و تذل به نفاق و اهله. امام زمان که میاد نفاق ریشه‌کن میشه دیگه، با عنایت حضرت عقل مردم اومده بالا، کسی نمیتونه این وسط بازی بکنه، همه تکلیفشون معلومه. در اون جامعه منافقا از 100 کیلومتری چه شناخته میشن. یعنی من میگم خب، میگید تو منافقی، میگم اصلا من حرف نزدم که، میگید معلومه منافقی. یه کسی پدرش از دنیا رفت، به یکی گفتن برو بهش خبر بده، گفت باشه من میرم. گفتن بلدی خبر بدی؟ گفت آره. گفتن آروم بگی؟ گفت بلدم. رفت گفت دقیقه بیا، اومد دم گوشش گفتش که بابات مرد. این قش کرد و آوردنش بیمارستان و اینها. اون فردی که اینو فرستاده بود اومد بیمارستان، حالا اون فرد رو تخت راست کشته گریه میکنه، اینم واسطه بهش گفت مگه نگفتم بهش آروم بگو که اتفاق براش؟ گفت من خیلی آروم گفتم. گفت چه جوری گفتی؟ گفتم بابات مرد، خیلی آروم گفتم. گفت آروم این نیست، آروم یعنی تدریجی. گفت یعنی چه جوری بگم؟ شروع کرد برای این تعریف کردن، اونم اونجا دراز کشیده داره گریه میکنه. گفت ببین مثلا بعد اینجوری میگفتی، میگفتی ببین یادت پدر مادرت بعد از ظهر تو حیاط میشستن و پنیر سبزی میخوردن، بعد یه گربه سیاه از اون بالای رد میشد و اینا، بعد یه آجر شل بود اونجا، این گربه رد شده، چی شده؟ چیزی نشده، اون آجر افتاده، بابات یکم ترسیده. بعد که گفت حالا بریم پدرام ببینیم، بگو حالا آجر خورده گوشه سر پدرت، بعد بگو یه خط افتاده، بعد بکنش دو تا بخیه، 4 تا، 8 تا، 16 تا، تعداد بخیه رو زیاد کن، کما، نزدیک بیمارستان که شده بگو کما دیگه، حالا اون میره از کما خودش مرگو میبینه. آروم یعنی این. گفت ها، من فکر کردم آروم یعنی با صدای پایین بگیم. دو هفته گذشت، مادر اون فرد مرد، همون که باباش مرده بود. این گفت من برم خبر بدم. گفتن آروم بگی، گفت دیگه بلدن. رفت بهش گفت یادت پدر مادرت با هم میشستن بعد از ظهر نون پنیر سبزی میخوردن؟ یارو دوباره قش کرد، چون میدونست آخر نون پنیر سبزی چیه. ما باید به جایی برسیم طرف اینجوری میکنه من منافقه، اصلا چیزی نگفت، فقط دستش اینجوری گفت من. ما منافقا رو از این فاصله تو دوران ظهور میشناسیم. عقل میاد بالا، کسی بخواد بین حق و باطل حرکت بکنه ثانیه‌ای شناخته میشه، ثانیه‌ای. لذا ما تو دعاها داریم، تو ندبه چی میگیم؟ عین هادمو ابنیت شرک و نفاق. نفاق چرا جدا میگی؟ چون اون دوره سعی میکنن اینا بین مسیر حرکت بکنن. یا جای دیگه از امام صادق علیه السلام یه روایتیه، حضرت میفرمایند که امام صادق علیه السلام چه میکنه؟ ببینید گیر حضرت با کیاس. کذالک القائم، این قیام کننده و مهدی ما ارواح نافداش، فانه تمتد ایام غیبته، دوران غیبتش خیلی طولانی میشه، لیسرح الحق عن مهده، تا حق کاملا چی بشه؟ خالص بشه. و یسفل ایمان من الکدر، ایمان از کدورت و ناپاکی خالص بشه، ایمان خالص. برتداد، با مرتد شدن کی؟ کل من کان طینته خبیثه، هر کی که طینت و باطن خبیثی داره، من الشیعه، از میان شیعیان، الذین یخشا علیهم النفاق، اونهایی که ازشون احتمال نفاق میره، کی؟ ازا احسو بالاستخلاف و تمکین، وقتی که حس میکنن که دیگه حکومت به دستشون رسیده، قدرت دارن، والامن المنتشر فی عهد القائم علیه السلام، و اون امنیتی که در زمان حضرت پخش میشه. مشکل ابا عبدالله و مشکل امام زمان علیه السلام دیگه جریان نفاق به این معنا که اینها بتونن ادامه ی حیات بدن نیست. ابا عبدالله یه جوری حرف میزنه، یا باید حسینی بشی یا یزیدی، حالت وسط دیگه نداریم. امام زمان میاد یه کاری میکنه، یا باید با امام زمان باشی یا با دجال و سفیانی. آقا وسط نداریم، یه جوری مثلا ما حالا خیلی خودمونو درگیر نکنیم. نه، این دومین ویژگی مشترک پیرامونی امام زمان و ابا عبدالله. سه، اونا که در مقابل ابا عبدالله ایستادن به چی توسل پیدا کردن؟ به دین. اونایی که جلو امام زمان هم میستن به چی توسل پیدا میکنن؟ به دین. دشمنان ابا عبدالله برای زدن او آیه و روایت میخونن. از کجا میگید؟ زمان ابا عبدالله به چه بهانه‌ای حضرت رو به شهادت رسوندن؟ استناد کردن به روایت پیامبر که حضرت فرمودن بعد از من اگر کسی خواست در امت من اختلاف و شقاق ایجاد بکنه او رو سر جاش بنشونید، هر کس میخواد باشه باشه. خب گفتن با این حدیث ما حسین رو میکشیم. خب همون پیغمبری که اینو گفته، گفته حسینان منی و انا، خب اینم که پیغمبر گفته چرا به این توجه نمیکنید؟ ابا عبدالله رو با توجیه دینی کشتن. لذا وقتی عمر سعد میخواد بگه سپاه حرکت بکنن میگه یا خیل الله، ای سپاه خدا، ارکبی سوار شید و بالجنت ابشری، و بشارت بهشت باد بر شما، برید حسین رو بکشید برید بهشت. یکی شمر لعنت الله علیه رو کنار خانه خدا در حال زیارت دید، بهش گفتش که شمر از این که ابا عبدالله رو اونجور به شهادت رسوندی پشیمون نیستیم؟ گفت نه، گفت من خیلی انسان شریفی هستم و مأمور بودم به اطاعت امر امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه. بعد اشاره کرد یه شطور آبکشی مثلا اونجا اطراف مثلا خانه خدا، گفت من اگه امر امیرالمؤمنین یزید رو گوش نمی کردم از این شطور آبکشی چی بودم؟ کمتر بودم. یعنی شم پشیمون نیم. حالا آقای میر باقری خدا انشالله خیر دنیا آخرت بده بهشون و همه بازیگرای اون سریال، بنابر این بود که تمام شخصیتای اونوری یه سری آدمای داغون و نابود و مثلا عمر سعد چشمای برق دیده دندونای سیاه و اینا. چرا عمر سعد رو به عنوان فرمانده سپاه انتخاب کردن؟ یکی از پارساترین و موجهترین مردم کوفه عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، اینو فرستادن جلو تا ام بر مردم مشتبه شه بگن عمر سعد جلوه، خیلی آدم متقی، خیلی پارسایه. ابا عبدالله سلام الله علیه رو کشتن با توجیه دینی. اونایی که جلوی امام زمان وای میستن از چی استفاده میکنن؟ بخونم از امام صادق علیه السلام. حضرت میفرماید ان قائمنا اذا قام، وقتی که امام زمان ارواحنا فدا قیام میکنن، استقبل من، خیلی خواهش میکنم دقت کنید، استقبل من جهل الناس اشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلیه. وقتی امام زمان ظهور میکنه با جهلی از مردم مواجه میشه که از جهل مردم جاهل مکه در زمان بعثت پیامبر بدتره. یعنی چی؟ یعنی الان امام زمان بیاد مثلا ما اینقدر رفتیم مثلا معارف کسب کردیم، دین، خدا، پیغمبر، مهدویت، موعود، بعد اون وقت از مردم جاهل صدر اسلام بدتریم؟
آره،
این فرمایش امام صادق علیه السلام. قلت و راوی میگه و کیف ذاک، گفتم که آقای امام صادق آقا چطور میشه؟ پیغمبر اومده، اهل بیت اومدن، دین تبیین شده، سالها مردم اسلام داشتن، چجور میشه بعد مردم به این نقطه‌ای برسن نه مثل مردم مکه، بدتر از مردم مکه بشن؟ آقا مگه میشه همچین چیزی؟ قال، امام صادق فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به من فرمودن، به من راوی، که رسول خدا با چی مواجه شد؟ اتن ناس، حضرت اومد سراغ مردم، و هم یعبدون الحجارت و الصخور و العیدان و الخشب المنحوته. پیغمبر اومد مردم چی میپرستیدن؟ یک، حجاره، سنگ، صخور، صخره، عیدان، چوب، و الخشب منحوته، یعنی مجسمه‌های چوبی، مردم اینا رو می‌پرستیدن. و ان قائمنا اذا قام، ولی امام زمان وقتی قیام میکنه، ات الناس، میاد سراغ مردم، و کلهم یتعول علیه کتاب الله یحتج علیه به. اینا که جلوی امام زمان وای میستن، نه سنگ میپرستن، نه چوب، نه صخره، نه هیچی، اینا قرآن رو بر میدارن، با قرآن و تفسیری که از قرآن میکنن احتجاج میکنن علیه امام زمان. صبر کن ببینیم، شما آقای امام زمان اومدی این آیه قرآن رو نشنیدی که خداوند میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذین، اونو نشنیدی؟ به امام زمان یه عده میگن اینو شنیدی یا نشنیدی؟ چرا یه عده اینجوری میشن؟ یه تلقی غلطی بعضیا دارن، اون اینه که انشالله حضرت ظهور میکنم، ما جزء یاران خالص حضرت خواهیم شد انشالله، ولی جسارت اسمه سوالی بپرسن؟ شما قبل از ظهور امام زمان چجوریایی؟ چشم گفتن بلدیم؟ نه، ما به غیر امام زمان چشم نمیگیم. خیلی عذر میخوام، ما این جمله خیلی آشناس برای من، چون سلیمان ابن سرد خزائی دقیقا همین جمله رو گفت و امام حسین رفت قتلگاه، گفت من به مسلم کاری ندارم، خود ابا عبدالله. خب مسلم فرستاده کی بود؟ ابا عبدالله بود. میرسم با این کار دارم. حضرت میفرمایند که جلو حضرت قرار میگیرن، شروع میکنن با الان هم همینطوره، بنده قرآن رو باز میکنم، نظر من اینه، الان در حدی هم که نظر بدم، از کی گفتم من نظر بدم؟ فکر میکنم یه مقدار جا کمه. عزیزان همینطور که نشستید، اگه یک ردیف تشبیه برین جلوتر که بزرگوارانی که میان جا براشون باشه، یه صلوات خوبم خط بفرمایید. خدا خیرتون بده، هر چی میتونید تشبیه جلوتر که عزیزانی که جدید میان بتونن در انتهای جلسه مستقر بشن. شادی قلب آقامون. یه صلوات دیگه هم خط بفرمایید. ویژگی مشترک سوم امام زمان به ابا عبدالله اینه، هر دو بزرگوار رو با دین میزنن، هر دو رو جلو ابا عبدالله میستن که تو از دین جدت خارج شدی، جلو امام زمان میستن که تو قرآن رو متوجه نشدی، زبونم لال، ما تفسیر قرآن رو میگیم، تو بر اساس این عمل کن. کسایی که قبل از ظهور ادعای بیجا دارن، بعد از ظهورم عیناً همونی که قبلش بودن. تنها کاری که امام زمان میکنه یه ذره عقل ما رو میاره بالاتر، ولی ما رو کن فیکون نمیکنه. ویژگی بعد و چهارمین وجه مشترک بین امام زمان و ابا صالح و ابا عبدالله سلام الله علیه، دشمن تلاش میکنه شبهه ایجاد بکنه در مورد اونها و حرکت اونها. طبیعتا دشمن ابا عبدالله و دشمن امام زمان بیکار نیست دیگه. ابا عبدالله حرکت کرد، دشمن چی کار کرد؟ یه مثلثی رو علیه ابا عبدالله طراحی کرد. ضلع اول ضلع اعتقادی بود که قبلا عرض کردم، جبر، هر اتفاقی میفته کار خداست. علی ابن الحسین تو کربلا کی کشت؟ ابن زیاد میگه خدا کشت. ضلع اعتقادی. ضلع سیاسی، ابا عبدالله از دین خارج شده، یزید به زینب کبرا میگه انما خرج من الدین ابوک و اخوک، هم بابات از دین خارج شده هم داداشت. ضلع سوم ضلع اجتماعی، ابا عبدالله مخل نظم و امنیته، میخواد بیاد کار زندگی مردم رو به هم بریزه. لذا ابن زیاد به مسلم ابن عقیل وقتی او رو دستگیر میکنه میگه کار شما بنی هاشم اختلاف افکنی، اصلا نمیتونید وحدت ببینید، مردم دارن زندگی میکنن، چه کار دارین ای دشمنی درست میکنین؟ و یزید نامی نویسه به ابن عباس که به حسین بگو دست از اختلاف برداره. کاری که دشمن میکنه ایجاد شبهه است تا امر بر مردم مشتبه شه، و شد و ابا عبدالله رو شهید کردن. در مورد امام زمان چطور؟ تلاش دشمن چیه؟ از زمان اهل بیت، یک، مدعیان مهدویت. آدمایی رو میبینیم در زمان مثلا امام باقر، امام صادق، میان تو میدون یه پرچمی و یه شمشیری، میگن ما کیم؟ ما امام زمان. یکی از معروف‌تریناش کیاست؟ محمد نفس زکیه، عموزاده امام صادق علیه السلام، پسر عبدالله محض. آدم خوبی هم هست امام صادق، میگن من با تو همراهی میکنم، ولی تو امام زمان نیستی. تو حکام عباسی بعضی وقتا اسم بچه هاشونو میذاشتن محمد، لقبشون کنیشون ابوالقاسم، بعد اونا رو مهدی صدا میکردن. حکام بن العباس که بچه خبیث خودش که بعد از خودش میخواد خلیفه بشه رو امام زمان جا بزنه. حتی بعضی وقتا داره که مثلا تو این کار رو بکن، منصور دوانقی این کار رو میکنه، میگه به پسرش میگه من اموال مردم رو مصادره میکنم و یه سری هم زندانی میکنم، تو که خلیفه شدی اموال رو برگردون و زندانی رو هم آزاد کن که همه بگن اون منجی عالم بشریت همینه. چجوری شبهه افکنی میکنن؟ یکی از راه بیاد تا اعتقاد مردم شل شه. دیگه برای امام زمان علیه السلام مدعیان ارتباط درست میکنن، به کسای از راه میرسن و مدعیان ما با حضرت ارتباط داشتیم. الحمدلله که بساطشون هم تو جامعه ما گرم ها. مشهد یک کسی بود می اومد می نشست هیچی نمی گفت، همینطور نگاه می کرد، بعد مثلا به یه گوشه نگاه یه بار اینجور می کرد، اعوذ بالله، همه به اونجا نگاه می کردن که الان مثلا حضرت از اون گوشه به این اذن دادن. دارم خاطره که خودم دیدم عرض می کنم، حضرت الان اونجا بودن به من گفتن شروع کن بسم الله، مراسم تمام میشه، طرف می نشست کنارش یه جای خالی، بعد نفر بعد چای میذاشتن اینجا که حضرت چای بخورن. پشت طرف میومد مثلا یه فندکی میزدن نور حضرت، خانوما این برقش میکردن، آور آقایون رو برقش میکردن، دختر و پسر جوون از هم دیگه جدا شدن، تو کوههای خلج اطراف مشهد دنبال امام زمان میگشتن. مدعیان دروغین ارتباط امروز هم هست تو همه شهرام هم خدا رو شکر است. حضرت فرمودن که شما یک مبلغ خوبی رو بیارید. حضرت بر چی فرمودن پولی الان ایشون بیاره؟ خود حضرت فرمودن. خب به چه دلیل حضرت فرمودن؟ و ما هم باور میکنیم. عزیزان هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. انقدر جلوی این و اون زود وا ندیم. وظیفه ما در قبال امام زمان چیه؟ این الان محل بحث من نیست. عمل به حق و شناخت حق، وظیفه ما اینه. خب نه کی خدمت حضرت میرسیم؟ هر وقت صلاح باشه حضرت خودشون به ما سر بزنن. خب نه ما الان کجا بریم؟ جزیره خضرا کجاست؟ امام زمان که تو جزیره خضراست همونجا بمونه بهتره. حضرت میگه ما غیر ناسینه، غیر مه، لحظه به لحظه حواسش به کار ماست. رفت تو جزیره خضر چیکار کنه؟ استراحت کنه؟ خب ابا عبدالله میرفت یمن که نره کربلا. این حرفای خنددار چیه؟ آقا امام زمان تشریف میارن همینجور گردنها رو میزنن، خون تا رکاب میاد بالا. مگه جامد خون تا رکاب است؟ بعد اون وقت جالب است که یه همکاری ما داریم در دانشگاه اهل قم، پیرمردی ایشون، پدرش روحانی خیلی مسنه در قم، میگه پدر ما 50 سال 60 سال امام جماعت مسجدیه، یه خادم مسجد داره اون باز از این پیرتره، میگه تو این 50 سال 60 سال پدرم که وارد میشه روحانی سید، این خادم میاد میگه آقا اجازه بدین جای شمشیر امام زمان رو بوس کنه، با شوخی ها از ته دل میبوسه، میگه آقا ممنون، این میره نماز میخونه. یعنی براش جا افتاده که حضرت میان. این چه تلقی یهودی از امام زمان؟ که حضرت میاد میکشه، میزنه، میگیره، میبنده. پس ما منتظر امام زمانی هستیم که خب از همون دم در شروع میکنه و کلای ما همجوری بیپره با آسمون. چه تلقی غلطیه. از اون طرف تطبیق علائم، کاری که میکنن برای ایجاد شبهه علائمه. آقا این علامت همونه. این ببینید عزیزان، خواهش میکنم خوب دقت کنید. علامت یعنی چی؟ من الان به یکی از شما میگم که یه کسی بعد از صحبت میاد دنبال من، شما بذارید برید تو خیابون بگید منتظر باشه. خب یه کسی آقاست یا خانومه؟ با ماشین میاد یا با موتور؟ قیافش چه شکلی؟ میگن یک فردیه، جز ما انسان هاست. الان علامته؟ علامت یعنی اون نشانهی که برای انسان چی ایجاد میکنه؟ تطبیق، فهم. یا علاماتی گفتن، این علاماتی که نمیخواستن ما رو سنگ قلاب بکنن، که مثلا گفتن آقا این اتفاق در این اتفاق رو خواهد داد، نمیدونم سفیانی این، دجال این، اینا درست، اما این تطبیق دادنا از سالها قبلم این بس تو کشور ما هست که آقا شعیب ابن صالح ابجد کلمات، هر اسمش چند میشه؟ میشه این فلان سردار، چند میشه ابجدش؟ این خودشه. شعیب ابن صالح بین دوتا دندون جلوش فاصله بود نه تو روایت؟ خب خیلی آسان بین دوتا دندون جلوشون. اصل علاماتو بدونیم ولی تطبیق ندیم. تطبیق میدی بعد این میمیره. ای که مرد کردن شعیب ابن صالح مرد، پس چی شد؟ زور حضرت فرمودن شعیب مرد، من دیگه نمیام. علامات رو دانستن یه بحثه، تطبیق دادن و این همانی کردن یه بحثه. اینا شبهاتیه که برای امام زمان ایجاد میکنن. پنجمین وجه شباهت دو امام اینه که محبان هر دو نفر به انحراف دچار شدن، هم محبان ابا عبدالله هم محبان ابا صالح. به چه انحرافی؟ ابا عبدالله شهید شد، خب شأن امام حفظ شد. نگاه کنیم بعضی وقتا مواجه میشیم با یه عزاداری هایی که حقیقتا هیچ سنخیتی با شأن حضرات معصومین علیهم السلام نداره. یه شعرهایی سنخیت نداره، یه رفتارهایی سنخیت نداره. اطرافیان، شیعیان، محبان، دوستداران دوست دارن ها، ولی به انحراف دچار شدن. نوع گریه کردن ما، نوع سینه زدن ما، بعد یه باری غم زدن ما، نگاه تکبعدی ما. همه ما معتقدیم ابا عبدالله یه دستگاهی داره. بله؟ بله. میگیم دستگاه امام حسین با بقیه فرق میکنه. خب سوال اینه، امام حسین دستگاه خاص داره؟ بله. به کسی نقله که اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا ما همه اهل بیت رو دوست داریم، اما حقیقت شما رو یه جور دیگه دوست داریم. ببخشینا حضرت فرمودن، ولی عذر میخوام، ابا عبدالله رو یه جور دیگه دوست داریم. حضرت فرمودن قربونت بشم، خود ما اهل بیت هم ابا عبدالله رو یه جور دیگه دوست داریم. کل ناسفان النجا، همه ما کشتی نجاتیم، ولیکن سفینت الحسین اسرع و اوسع. اون کشتی هم سریعتر هم وسیعتر، عده بیشتری آقایت بخیر میشن. خب پس ابا عبدالله یه دستگاهی داره، همین که میگن دستگاه امام حسین. حالا من سوال میکنم، دستگاه امام حسین دستگاه چیه؟ دستگاه اینه که ما بیایم یک سینه‌ای بزنیم و یک قمه‌ای و یک، من عرض میکنم، یک دستگاه ابا عبدالله دستگاه نماز اول وقته ولو زیر تیر دشمن. دو، دستگاه ابا عبدالله دستگاه نظمه، نظم حساب کتاب. 72 تا سپاه داره، میمنه و میسره و علمدار، پشت خیمه رو خندق میکنه که دشمن شبیخون نزنه، با اینکه میدونه شهید میشه. دستگاه نظم. سه، دستگاه خانواده دوستی. دستگاه امام حسین دستگاهیه که توش زن و بچه امام حسین خیلی هاشون بعد ابا عبدالله خیلی عمر نکردن، از بس عاشق او بودن، چه اخلاقی داشت. چهارم، دستگاه ابا عبدالله دستگاه حق الناسه، میگه هر کس مالی از مردم، حقی از مردم گردنشه بره نمونه. این دستگاه ابا عبداللهی که ما بهش پایبندیم، باندو گذاشتیم روی دیوار، ساعت 1 شب اون همسایه بچه کوچولو داره، اونم پیرمرد پیرزن خوابن، داد میزنیم حسین، میگیم آقا الان بیخود کردن، محرمه، ماشاءالله. ظهر تو همین میدون شهید تهرانی مقدم، میدون کاج وایسادیم نماز بخونیم، یه دسته ای رسیدن وسط نماز ها، تق تق، من بین دو نماز رفتم بهشون گفتم آقا آتش برید شما با هم نماز بخونیم، یا اگه ممکنه صدا رو کم کنیم. ما الان نمیتونیم نماز بخونیم که. گفتم که شما برای کی عزاداریم؟ گفت برای امام حسین. گفتم خب خود امام حسین ظهر عاشورا نماز خونده. گفت امام حسین عزاداری که نمیکرده که. یعنی معتقد بود عزاداری از جنگ سخت‌تر و مهمتره. گفتم من معذرت میخوام واقعا، یعنی اشتباه شد، من احساس کردم یه دیگه وایستم بنده جزء شهدای روز عاشورا خواهم شد، انقدر عصبی میام. 5 سال، 10 سال، 15 سال هیئت برخوردم با خانواده‌ام چیه؟ زن و مرد نداره ها، بنده میام هیئت، میرم خونه، همسرم شام خوردی ربطی نداره، هیئت بودی، خانم میاد خونه، مثلا خانم قبول باشه، حالا باشه یا نباشه به شما ربطی نداره، آفرین ماشاءالله، دیگه چه هنرایی داریم. میام هیئت، دست پدر مادرمون رو نمیبوسیم، هیئت اومدیم. کدوم هیئت؟ در کنار این که از ابا عبدالله که شأن او رعایت نشد، شهید مطهری جمله عجیبی داره، میگه ابا عبدالله سه تا شهادت داشته، یه شهادت تن داشت که بنی امیه او رو شهید کردن، یه شهادت نام داشت که بنی العباس سعی کردن اونو شهید کنن، نام، یه شهادت هدف داره که شیعیان زحمتشو میکشن، هدف ابا عبدالله رو از بین میبرن شیعیان با عزاداریشون. در مورد امام زمان چی؟ شأن امام زمان چیه؟ محضر امام زمان یعنی چی؟ نوع انتظار یعنی چی؟ واقعا نامه عمل منو میبرن پیش امام زمان، حال امام زمان چجوریه؟ خودم رو عرض میکنم که خادم همه شما عزیزانم و از همه شما کمترم. نامه منو میبرن، این نامه غلامیه در این هفته. اشک که از چشم امام زمان میریزه که برای چی این کارا رو کرده و او باید گریه بکنه به خاطر گناهان من. واقعا اگر من بدونم همیشه در محضر اون حضرتم، همین حرفا رو میزنم، همین کارا رو میکنم، همین لقمه ها رو میخورم، همین جاها میرم، همین تصاویر رو میبینم، همین صوت ها رو میشنوم، اگر بدونم امام زمان بر من نظارت میکنه، اگر بدونم امام زمان، نه ما جلو همدیگه گناه نمیکنیم، حرمت همو حفظ میکنیم. حرمت امام زمان چی؟ حالا شاید به این شدت هم نباشه، چرس کنه. و آخرین وجه شباهت امام زمان و ابا عبدالله، دشواری حفظ دین برای پیروانشونه و ضرورت استقامت. در زمان ابا عبدالله چه اتفاقی افتاد و چرا اون فاجعه درست شد؟ حضرت می فرمایند که الناس و عبید و دنیا، مردم بنده دنیان، و دین و لعقن علا السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. مردم بنده دنیان، دینم لغلغه زبانشونه، یهوتونه دین رو احاطه میکنن، دوره میکنن تا وقتی نونشون تو دینداری باشه، ولی فاذا محسوا بالبلاء، یه ابتلای، یه سختی پیش بیاد، قلت دیانون، دینداری باقی نمیمونه. بنده چرا ظاهر دینی برای خودم درست کردم؟ نونم تو دینداریه. فردا بگن آقا دینداری نون نداره، من یه کارایی میکنم که هیچ ابلیسی نکرده، دینداریه من. لذا بارها به جوانها گفتم، بازم تاکید میکنم، وقتی میخواد از خونه بیاد بیرون، جلو آینه تمام قد که وای میستید، دینتون و حزب الله گریتون رو بذارید بیرون، به من گزارش بدید تو آینه چی میبینید؟ تخصص میبینید؟ مهارت میبینید؟ علم میبینید؟ چی دارید که به درد امام زمان بخوره؟ خب ما متدین و حزب الله، هم متدین حزب الله که باید باشین، چی داری به درد حضرت بخوره؟ یه جوانی اومد پیش پیامبر عزیزمون، خیلی به قول امروزه حزب الله، همچنین خوش قیافه و خوش تیپ هم بود. حضرت فرمودن کار چیه؟ گفت آقا کار خاصی ندارم. حضرت فرمودن برو یه کار انتخاب کن، میترسم نون دین تو بخوری، قیافت میخوره نون دین بخوری، ما نون دین نمیخوریم، جای بتونیم از این قیافه وارد میشیم، بقیه سلام علیکم یه عینی هم میگیم، دربون بفهمه که ما جز بالا هستیم، علیکم بفهم شما، همه واسدن. چرا؟ دین داریم، بالاخره دینداری باید جایی به درد بخوره. آفرین آفرین، دیگه من هرچی داری دیگه چی بلدی؟ خدا رحمت کنه حاج آقا مجتبی تهرانی رو، یکی از شاگرداشون میگفتش که حاج آقا فهمیدن که این خونه بغلی ما میخواد بفروشه، برید شما اگه میتونین خونه رو بخرین، این نفروشه، یه باری چند طبقه بسازن مثلا خانواده اذیت چن و اینا. گفتیم چش. بنده خدا میگفت ما دو نفر رفتیم پیش اون فرد و گفتیم آقا همسایه‌ها رو میشناسی اینا؟ گفت نه. گفتیم حالا چن میخوای بفروشی؟ آره مثلا بریم جای دیگه و فلان. یه پیرمردی بود. گفتیم خب مثلا همسایه‌ها اگه اذیتی دارن بدی؟ گفت نه، این همسایه سمت راست ما یه پیرمرد پیرزن، یعنی خیلی بی صدا، این برام یه آخوندیه، آخوند خوبیه، اذیتی نداره. گفتم تو که میگی نمیشناسم، از کجا میدونی آخوند آخوند خوبیه؟ گفت آخه با پیکان میاد میره. خب او تو ذهنش اینه که یه کسی مرجع شیعه با پیکان میاد میره. حاجا مشتاق میخواد ازشون سوال کنی، وای میستادن، گفتن بفرمایید سوالتو بپرس، برو پشت سر من راه نرو. عین کاری که استادشون حضرت امام رحمت الله علیه کردن، یکی اونجوریه. خب ابا عبدالله میگه گیر مردم چیه؟ اینه که دنبال دنیان. چه اتفاقی افتاد؟ اصل ارزم اینجاست عزیزان، سه جور رفتار کردن ابا عبدالله رفت به قتلگاه و ما اگر خدای ناکرده این سه جور رفتار رو بکنیم ابا صالح نخواهد آمد زبونم لال. اونایی که قاتلن نمیدونم شمر و خولی و نمیدونم کسایی که نامه نیستم مثل شبس ربی اونا من کاری ندارم. سه تایی که انگار یه قرابتی باید با ابا عبدالله داشته باشن به ماها شاید بخورن. یک، یه گروهی اینجوری کردن ما با خود ابا عبدالله کار میکنیم. ما مسلم الان قیام کرده برای هانی ابن عروه فرستاده ابا عبدالله، نه ما با خود حضرت. اینا نمادشون که سلیمان ابن سرد، رفاعت ابن شداد، اینا جدا شدن. سپاه مسلم چند تیکه شد، او شهید شد، ابا عبدالله رفت به قتلگاه. یک، اونایی که حرفشون اینه ما امام زمان خودشون تشریف بیارن انشالله در خدمتیم، خب الان ما کار داریم زحمت داریم، نه ما با خود حضرت. من تطبیق میدم تشخیصش با خودتون، یعنی این آدمایی که میگن ما با خود امام زمان کار میکنیم بهشون چشم میگیم، اینا در تاریخ نمونه دارن. دفعه اول نی. دو، یه عده محاسبه گری کردن مثل مختار. مختار زمانی که مسلم در کوفه بود خارج شد از کوفه که بره قبائل اطراف رو بیاره برای بیعت با مسلم. یه سری از قبائل هم اومدن به اعتبار مختار. وقتی مختار خواست وارد کوفه بشه مسلم شهید شده بود و کوفه دست ابن زیاد بود. اینجا مختار به جای که به وظیفش عمل بکنه و با همون سپاه وارد شه، این نگاهی کرد به سپاه مقابل و سپاه خوده، گفت رو کاغذ ما نمیبریم. وارد نشد، نجنگید. این محاسبه‌گری مختار باعث شد او دستگیر شه، بره زندان، ابا عبدالله بره کربلا شهید شه. مختار اگه بیرون بود قطعا میرفت کربلا، اما با روحیه محاسبه‌گری بیجا، با عدم عمل به تکلیف، ابا عبدالله رفت قتلگاه در حالی که مختار در زندان بود. یه ذره سخترش بکنم. گروه سوم، تا حالا فکر کردید وقتی که مسلم گیر افتاد و دستگیر شد حبیب ابن مظاهر کجا بود؟ مسلم ابن اوسجه کجا بود؟ اینا که دیگه یاران ابا عبدالله بودن و کربلا هم اومدن دیگه، اینا کجا بودن؟ اینا مسلم رو گم کردن، فرستاده ابا عبدالله رو گم کردن، باید میچسبیدن به فرستاده ابا عبدالله، با او شهید میشدن. مسلم رو گم کردن. یه باری خبر اومد که مسلم دستگیر شده، اینا رو افتادن سمت کربلا. اگه اینا پیش مسلم میموندن باز شاید یه اتفاق دیگری رقم میخورد. این منافی شأن و جایگاه اونا نیستن. آقا اونا که نامه نوشتن بعد زدن زیرش، اونا که خیانت کردن، اونا که دیگه شیعیان نیستن. ما به یکی از این سه تا آفت ممکنه امروز دوچار بشیم. شرایط سخت شده، دقیقا مثل کوفه. تو کوفه شرایط سخت شد، وقتی سخت شد وادادن. یه عده گفتن فقط خود امام حسین. بعد جالبه که سلیمان ابن سرد که میگه خود امام حسین، از کوفه هم خارج نمیشه، میگه راه ها رو بسته بودن. خب اگه بسته بودن چجور مسلم رفت؟ مسلم ابن اوسجه رفت، چجور حبیب ابن مظاهر رفت؟ اونی که میگه با خود حضرت کار میکنن، پاش برسه با خود حضرت هم کار نمیکنه. خب دو، محاسبه گری. ما مأمور به تکلیفیم. آقا الان تو این هاگیر واگیر اقتصادی، وضعیت پوشش در جامعه فلان اینا، دلتون خوش جشن برگزار میکنین. همه شنیدید، تکرار میکنم، وقتی جناب عبدالمطلب وارد شد به اون خیمه ابرهه، ابرهه خیلی متکبر بود، نشسته بود و فلان. اصلا عبدالمطلب وارد شد یه باری اینجوری شد، چقدر نورانیه، چقدر خواستنیه. گفت یه جای اینجا بذارید کنار من بشینید. نشست و خیلی اکرام کرد و اینا. بعد گفتش که بفرمایید امرتون، من در خدمتم. جناب عبدالمطلب فرمود که این سربازای شما که اومدن اینجا، یه سری شطور ما داشتیم، اینا رو گرفتن، بگو آزاد کنه. خیلی ابره بهش برخورد، گفت مرد سه تو وارد شدی، من قیافت رو دیدم گفتم این الان اگه به من بگه حمله نکن به خانه خدا و برگرد، میگم چشم. بعد تو فقط شطوراتو میخوای؟ جناب عبدالمطلب چی گفت؟ انا رب ابل، من خدای شطورای خودمم، ولی البیت رب، اون خونه صاحب داره، یه کاری باید میکنه که نه از جانت نشان بمونه نه از جانشانت. خب برو حمله کن ببین باید چه کار میکنه. ما مأمور به تکلیف خودمونیم. آخه جامعه، شما منجی عالم بشریتی، شما حافظ جامعه ای، شما امام زمانی، شما کارت چیه؟ من یه نجارم، خوب نجاری کن. من یه مکانیکم، خوب مکانیکی کن. من یه معلمم، خوب درس بده. هر من یه پدرم، خوب پدری کن. من یه مادرم، خوب مادری کن. ما چه کار داریم؟ ما به وظیفمون عمل بکنیم، خدا بهش برکت میده. زمان امام زمان همین اتفاق میفته. روایت بخونم از وجود نورانی امام صادق علیه السلام. حضرت فرمان ان لصاحب هذا الامر، برای صاحب امر غیبت، غیبتن یا غیبتی داره، المتمسک فیها بدینه، کسی که در دوران غیبت میتونه دینش رو حفظ بکنه مثل کیه؟ کل خارت للقطاد، کسیه که درخت خار رو با دست خاراشو بکنه. ثم قال هاکذا بیده، بعد دستشون رو گرفتن، گفتن فرض کنید این یه شاخه خار، خارا رو به بالا، که دستشو از بالا بگیری اینجوری خارا رو بکنه. اصلا مگه میشه همچی چیزی؟ ثم قال هاکذا بیده فایکم یمسک شو کالقطات بیده، کدوم یکی از شما میتونه خارها رو اینجوری با دستش، اینجوری دستشو بیاره پایین تا این خارا از چوب کنده بشه؟ کی میتونه؟ اصلا دست شده میذاره بیاره این خارا بره داخل دست، جیغ آدم بلند میشه. نگه داشتن دین در دوران غیبت اینقدر سخته. بعد حضرت میفرماین که ثم اطرق ملیا، امام صادق سرشون انداختن پایین ساکت. ثم قال، بعد فرمودن ان لصاحب هذا الامر غیبتن، صاحب این امر امام زمان غیبتی داره. فلیتق الله عبد ولیتمسک بدینه، عبد باید تقوا ببرزه و دینش رو حفظ کنه، واجب و حرام رو انجام بده. این فراز و فرودایی که تو جامعه پیش میاد، تو مسائل اقتصادی، سیاسی، تو فضای منطقه، تو فضای دنیا، تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما معلومه. ما مأموریم به این که واجبات رو انجام بدیم، محرمات رو ترک بکنیم. چه واجبات فردی و محرمات فردی؟ واجبات و محرمات خانوادگی، واجبات و محرمات اجتماعی. آقا تشریح میشه، شما مسئول تهشی؟ چرا ما نقش منجی عالم بشریت برای خودمون قائلیم و به این خاطر هیچ کاری نمی کنیم؟ هی میگیم از کار ما چی در میاد؟ از کار تک تک ما یک نتایجی در میاد که اینا که کنار هم قرار بگیره چی میشه؟ زمینه اون اتفاق چی؟ فراهم بشه انشالله. ما حق رو میشناسیم، به حق عمل میکنیم، حق میاد بالا، باطل مجبور میشه واکنش نشون بده، ما رو حق میایستیم. هی باطل واکنش رو شدیدتر میکنه میکنه میکنه، انقدر ما رو حق ثبات قدم خواهیم داشت انشالله تا باطل مجبور بشه با تمام قوا از سوراخش بیاد بیرون. اگر باطل با تمام قوا از سوراخش بیاد بیرون چه اتفاقی میفته؟ ملعت ظلمن و جورا، اون وقت زمین پر از ظلم و جور میشه. ما با انجام وظیفه خودمون باطل از سوراخش میکشیم بیرون، و باطل از سوراخش بیاد بیرون عالم پر از ظلم و جور خواهد شد. عالم که پر از ظلم و جور بشه، اون وقت منجی انشالله خواهد آمد. خدایا به حق این شب و به حق مولود این شب، ظهور این منجی و این مولود رو در زمان ما مقدر و مقرر بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی یا حمید به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، و بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک، وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انک مجیب الدعوات، انک علا کل شیء قدیر. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و مد فی عمره و زین الارض به طول بقائه و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و موالیه و المستشهدین بین یدی. خدایا به حق امام زمان در فرج امام زمان تأجیل بفرما، ما رو مورد پسند آقامون قرار بده، اعمال و حرکات و سکنات ما رو موجب شادی قلب اون حضرت قرار بده. خدایا از آنچه که قلب نازنین و مهربان اون حضرت رو مکدر میکنه ما رو بری و حفظ بفرما. خدایا به حق امام زمان به ما توفیق انجام واجب و ترک حرام عنایت بفرما. خدایا نابودی رژیم صهیونیستی رو به دست ما در رکاب آقا امام زمان مقرر و مقدر بفرما. به حق امام زمان خدایا قسمت میدم مشکلات کشور امام زمان در رأسش مشکلات اقتصادی حل و فصل بفرما. به حق امام زمان مشکلات جوانان، اشتغال، ازدواج، مسکن، اونهایی که منتظر فرزندن به عنایت امام زمان همشون حاجت روا بفرما. خدایا به حق امام زمان قسمت میدم دلهای ما رو روز به روز نسبت به یکدیگر مهربانتر قرار بده. خدایا به حق امام زمان همه مرزا، معلولین، جانبازان، مرزای مدنظر شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا به حق امام زمان همه دوستداران امام زمان از اسیران خاک رو سر سفره اون حضرت میهمان بفرما. خدایا به حق امام زمان قسمت میدم به مردان ما غیرت روزافزون، به زنان ما عفت روزافزون عنایت بفرما. خدایا به حق امام زمان جوانان کشور امام زمان عاقبت به خیر بفرما. دعای اول و آخر ما در فرج آقامون تعجیل بفرما. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت صاحب العصر و الزمان صلواتی هدیه بفرمایید.